بسم الله الرحمن الرحیم. رساله حدیث ملت صدر صفحه 187 سطر 8 حکایتون فیها درایه. اعلم ان الشیخ ابوالحسن العامری حکا فی کتاب المعروف بالامد علی الابد و کان یذکر فیه احوال الفلاسفه الاوائل. بحثمون در نقل قول حکمایی بود که به حرفشون اعتماد بود. میخواستیم بیان کنیم که اینها تماما قائل به حدوث عالمن تا قول اونها تأییدی باشه برای نظریه خود ما. ما قائل شدیم به حدوث عالم، خواستیم بگیم که بقیه هم قائل به حدوث عالم هستند. صدر معتقده که اقدمین یعنی یونانیان قدیم همشون قائل به حدوث عالم بودن، بزرگانشون، و قول به قدم عالم در بین پیروان اون فلاسفه، اون هم نه در بین همشون، در بین گروه مشایشون به وجود آمد. چون قول مشا رو مردود میدونه، میخواد قول اقدمین رو نقل کنه تا تأییدی باشه برای رد مشا، که مشا قائل شدن به قدم عالم. البته فرمود همه مشا قائل نیستند، رؤساشون مثل ارسطو قائل نیست، ولی بعدی ها که تقلید کردن از مشا، اونها بعضیشون اعتراف پیدا کردن و قائل به قدم عالم شدند. ایشون قول 6 تا از حکمای سابق رو ذکر کرد، بعد وارد قول هفتمی شد که قول افلاطون بود. حالا در ذیل قول افلاطون حکایتی رو نقل میکنه، کلامی رو نقل میکنه، میگه فیها درایتون. کلام از افلاطون نقل میشه، ناقل کلام هم عامریه. عامری کلام افلاطون رو نقل میکنه و بیان میکنه که ظاهر کلام افلاطون متناقضه. در دو جا افلاطون حرف زده، در هر دو جا متناقض گفته، یکی در مورد عالم، یکی در مورد نفس. یک بار عالم رو ازلی و ابدی دونسته، قدیم دونسته، یک بارم تصریح کرده که عالم حادثه. در مورد نفسم یک بار تصریح کرده به قدم، یک بار تصریح کرده به حدوث. پس در دو جا دو حرف متناقض زده. عامری میخواد این دو حرف متناقض رو طوری با هم جمع کنه که تناقضش از بین بره. میاد کلام ارسطو رو در زیر کلام افلاطون میاره، به کمک کلام ارسطو حرفای افلاطون رو جمع میکنه و ثابت میکنه که افلاطون متناقض حرف نزده. شاگردش داره بیان میکنه اونجایی که عالم رو حادث دونسته غرضش اینه، اونجایی که عالم رو قدیم دونسته غرضش چیز دیگه است. در نفس هم همینطور، به این صورت بین دو کلام متناقض افلاطون جمع میشه. بعد از اینکه کلام عامری تمام میشه، صدرا 5 تا اشکال وارد میکنه بر عامری، که بعضی از اشکالات اینه که این جمعی که تو بین کلام افلاطون کردی، این جمع درست نیست، درست از ارسطو نقل کردی، ولی کلام ارسطو هم طوری نیست که تو برداشت کردی، افلاطون هم منظورشون نیست که تو گفتی. بعد در چند تا اشکال اینطوری اشکال میکنه، در بعضی از این اشکالات بیان میکنه که افلاطون در واقع چی گفته، یعنی خودش جمع میکنه به نحو دیگری، غیر از اون چه آمری به کمک ارسطو جمع کرد، خود صدرا یه نحوه دیگه کلام افلاطون جمع میکنه، باز تناقض برطرف میشه، اما نه به اون صورتی که آمری برطرف کرده بود، بلکه به صورتی که خود صدرا برطرف کرده. کل بحثی که ما در اینجا داریم اینه، قول افلاطون نقل میشه در دو جا، یکی درباره عالم، یکی درباره نفس، در هر دو جا هم کلمات افلاطون متناقضه، آمری با کمک ارسطو تناقض رو برطرف میکنه، صدرا این برطرف کردن تناقض رو نمیپسنده، اشکال بر آمری میکنه، بعدش هم خودش جمع دیگری به ارائه میده که در اون جمع به نظر خودش اشکال نیست. بعد از اینکه این بحث تموم میشه دیگه ما تأییدمون از افلاطون گرفتیم، وارد تأیید از طریق ارسطو میشیم و میگیم ارسطو هم قول به حدوثی رو که ما قائلیم تأیید میکنه. این هشتمین فیلسوف قدیم است که ما قولشو نقل میکنیم، الان داریم هفتمین قول هفتمین فیلسوف رو میخونیم، ارسطو هشتمی و آخریه دیگه. حالا انشالله بعد از اینکه این حکایت تموم شد، داوری های ما هم بیان شد، اون وقت به قول ارسطو میپردازیم. حالا من این حکایت رو قسمتش رو از روی میخونم، تناقض رو توضیح میدم تا بعدا به جمع بین دو کلام و رفع تناقض برسیم. عبارت توجه کنیم، صفحه 187 سطر 8 حکایتون، یعنی میخواییم مطلبی رو از جایی نقل کنیم، از کتاب عامری میخوام مطلبی رو حکایت کنیم و نقل کنیم، که فیها در این حکایت درایت هست، یعنی دانشی در این جا هست، که یعنی این حکایت یه حکایت ساده نیست، باعث میشه که خواننده این حکایت بر دانشش افزوده بشه. مطالبی که در اینجا هست مطالب علمیه، همون که اشاره شد، اعلم ان الشیخ ابوالحسن العامری حکا فی کتابه المعروف بالعمد علی الابد، حکایت شده در کتابی که معروف به این نامه، الامد و الالعبد، امد یعنی پایان، امد یعنی پایان، یعنی غایت، یعنی نهایت، یعنی دورترین جا، عبد هم یعنی زمان بی نهایت، امد الالعبد یعنی پایان روی زمان بی‌نهایت، یعنی این کتاب من داره اون دورا رو که بی‌نهایت مورد نظر قرار میده تا اونجا رو میبینه و حکم میکنه، پایانیست بر ابد، یعنی اونجایی که به نهایت نمیرسه کتاب من اون نهایتش هم برای شما توضیح میده. این دیگه خیلی تعریف و تمجید از کتابه، یعنی این دم دستی ها که هیچ، اون آخر آخرش هم کتاب من داره میخونه و به تعبیل شما میده. این کتاب ایشونه، اسمش و کان یز کروفیه احوال الفلاسفت الابائل، ابائل یعنی خود قدیم، در این کتاب احوال فلاسفه قدیم رو ذکر میکنه و وقتی احوال اونها رو میگه ازشون نقل قولم میاره، مذهبشون رو بیان میکنه، احیانا ممکنه در این مذهب تناقضی باشه، تناقضم حل میکنه. حکایتی که این عامری آورده از اینجا شروع میشه، و اما افلاطون حکافی کتابی، این حکا فعل است و فاعل، مفعولش همین اما افلاطون تا آخره حکایت کرده این عبارت رو که گفته اما افلاطون فقط اختلاف فی مذهبی، در باره مذهبش اختلاف شده، مذهبی که ایشون فی قدم العالم با حدوث العالم داره، یعنی در این بحث، در این باب که باب قدم عالم با حدوث عالمه، افلاطون نظریه ای داره، در باره نظریهش اختلاف شده، آیا ایشون غالب حدوث عالم یا غالب قدم عالم، علت اختلاف هم تناقض‌گویی خود افلاطون، چون دو جور حرف زده، بزن نفهمیدن که مذهب ایشون در باره حدوث و قدم عالم قدم یا حروسی فینه او قاله در کتاب بولوتی قوس که اگر ترجمه بشه به عربی ترجمهش تدبیر المدنی مدن جامعه مدینه است. تدبیر مدن بخش عملی فلسفه است. فلسفه دو تا بخش داره، بخش نظری داره بخش عملی. بخش عملیش درباره تدبیر مدینه، تدبیر منزل و تدبیر اخلاقی خود شخص بحث میکنه. یعنی علم اخلاق بخشی از فلسفه عملیه که به شخص میپردازه که شخص باید چگونه باشه، هم در رفتار فردی هم در رفتار اجتماعی باید چگونه باشه. بعد یه خود از این وسیع تر میپردازه به تدبیر منزل که حالا شخص خودش رو اصلاح کرد، در اعمال و رفتار فردی و اجتماعی موفق شد، حالا منزل چطور اداره کنه، خودش با همسرش و فرزندانش، اینو چطور اداره کنه. یه مقدار محدوده تدبیر وسیع تر میشه. بعد بحث بالاتر میبرن تدبیر شهر، که تدبیر شهر شامل تدبیر کشور هم میشه. بعد میگه که حالا این شخصی که خودش رو اصلاح کرد، توانایی خودش رو در تدبیر منزل هم امتحان کرد، آزمایش کرد، حالا قابلیت داره که بیا شهر اداره کنه. افلاطون معتقده که پادشاه هر کشوری باید فیلسوف باشه. یعنی مرحله تدبیر شخص تدبیر منزل رو گذرونده باشه تا قابلیت داشته باشه تدبیر شهر یا تدبیر کشور کنه. این قسمت عملی فلسفه است. قسمت نظری فلسفه هم که روشن همونه که ما میخونیم، الهیات بالمعنی العام مطرح میشه، بعد الهیات بالمعنی الخاص مطرح میشه. در الهیات بالمعنی الخاص بحث نبوت و امامت و معاد هم میاد، چه اینا همین است که الان توی فلسفه ما باشه. ما بخش نظری فلسفه را الان داریم، بخش عملی از زمان فارابی به بعد تعطیل شد. آخرین کتابایی که در بخش عملی نوشته شد کتابای فارابی. ابن سینا وعده میده که من بعد از این که بخش نظری فلسفه رو نوشتم در بخش عملی هم کتاب خواهم نوشت، ولی ظاهرا موفق نشده، نتونسته در بخش عملی بنویسه. لذا بخش عملی فلسفه هم توی که هستن از زمان فارابی به بعد تقریبا تعطیل شده، کتابای فارابی در اختیار هست. فارابی مثل افلاطون و همثال افلاطون فکر نمی کنه. اون کتاباشو مراجعه کنید، غالبا 12 تا شرط، گاهی هم کمتر و بیشتر، برای حاکم یک شهر یا یک کشور ذکر میکنه. 12 تا شرط. یکی از شروطش رو من وقتی عرض بکنم معلوم میشه که نظر فارابی چیه. یکی از شروط اینه که تمام صنعتگران شهر، تمام دانشمندان شهر در هر رشته، اگر متوقف شدن و به اشکالی برخورد کردن، همگی نشستن نتونستن حل کنن، باید به حاکم مراجعه کنن و او برشون حل کنن. تمام صنعتگرا، فرق نمی کنه آهنگر باشه، پارچه فروش باشه، هر چی باشه. یعنی حاکم شهر، نه حاکم شهر اونو میگم، حاکم شهر، حاکم کشور باید کسی باشه که بر تمام علوم مسلط باشه و صاحب نظر باشه و همه به اون محتاج باشن، تمام شعب علوم به اون محتاج باشه. اینطور نباشه که این آدم فیزیک بلد نباشه، فلسفه بلد باشه، فیزیک بلد نباشه، فیزیک، ریاضی، شیمی، همه رو بلد باشه، تمام شاخه های علوم باید پیشش روشن باشه. خب شما فکر میکنید غیر معصوم کسی پیدا میشه اینطور؟ معروفه که فارابی اصلا حاکم شهر و حاکم کشور جز معصوم کسی نمیدونه. ایشون شیعه بوده و هیچ کس قابل حکومت نمیدونه جز معصوم، یا باید پیغمبر باشه یا وصی پیغمبر. بعد اون وقت بحث میکنه که اگر پیغمبر نبود، مثل همیشه که پیغمبر نیست، بالاخره پیغمبر ختم میشه، وصیه پیغمبرم نبود، مثلا زمان غیبت بود، این چی میشه؟ میگه باید فقها باشن نه مؤسس باشن، باید مقلد باشن. مقلد پیغمبر یا وصیه پیغمبر، خودشون حق قانونگذاری ندارن. اون قانونی که پیغمبر یا وصی بیان کرده که کلی بوده، اینا حق دارن در جزئیات تطبیق کنن و اجرا کنن، خودشون حق قانونگذاری ندارن. دقت میکنیم تمام نظر شیعه است. بعد اون وقت اگر دو تا حاکم نزاع کردن، که در معصومین اتفاق نمیفته، در همین حکامی که میخوان تقلید از معصومین بکنن، اگر نزاع کردن چی پیش میاد؟ بالاخره کتابش از این مسائل داره. این تدبیر مدرن رو افلاطون هم نوشته، فارابی هم نوشته. کتاب بولوتیقوسش همین درباره تدبیر مدرنه. در اونجا این مسئله رو مطرح کرده که میخونه ان العالم ابدیون، ان العالم ابدیون. و یه قانون ما در کلام داریم که فلسفه‌مون قانون قبول داره، کل ابدیان ازلی و کل ازلیان ابدی. خب اگر عالم ابدی است، پس ازلی هم هست. این توجه کنید قدم عالم رو میگه. بعدم تاکید میکنه غیر مکبنه، تکوینی نیست. یعنی چی تکوینی نیست؟ خلقت خداوند سه جور میتونه باشه. ابداع، ابداع با عینه، اولش همزه سا، اولی همزه، آخری عین. اختراع و تکوین، که تکوین احداث هم میگن. ابن سینا میگه خلقت خداوند دو جور میتونه باشه، ابداع و تکوین، اختراع رو نمیگه. بعد از ابن سینا اختراع گفته میشه دیگه، حکما اختراع رو هم اضافه میکنه. اون وقت بعضی ها در وقتی که وارد این بحث میشن همون قول ابن سینا رو میگن، بعضی ها نه، اختراع رو هم اضافه میکنه. من تکوین اول توضیح بدم. موجودی که آفریده می شود از ماده، از ماده سابقه و در زمان آفریده می شود، مسبوق می شود به یه زمانی، این روش می گن موجود تکوینی یا موجود حادث. ما ها از این قبیلی، ما رو خداوند از یه ماده سابقه می آفریده. اینطور نیست که ما بلا منشه آفریده میشه، ما منشه آفریده میشه، اون شیء هم نطفه است، اون نطفه هم دوباره از عناصر درست میشه، عناصر هم از ماده و صورت به وجود میاد. پس ما از شیء آفریده میشه، ماده ثابته داریم. این اولا. ثانیا زمانی گذشته که ما در اون زمان موجود نبودیم، پس هم مسبوقیم به ماده، هم مسبوقیم به مدت. این چنین موجودی که مسبوقی به ماده و مدته، بهش گفته میشه موجود حادث، خلقتش گفته میشه احداث، بهش گفته میشه موجود مکون، خلقتش گفته میشه تکوین. دوم اختراعه. اختراع مسبوق به مدت نیست، ولی مسبوق به ماده هست. افلاک رو معتقدن این چنین خلق شدن، مسبوق به مدت نیستن، چون مدت از گردش افلاک به وجود میاد. پس مدت رو خود افلاک تازه موجود میکنن، قبل افلاک مدتی نیست. بنابراین افلاک مسبوق به مدت نیستن، ولی مسبوق به ماده هستن. چرا؟ چون صورت دارن و ماده دارن، ماده قابل صورت، قابل باید قبل از مقبول باشه، ولی قبل رتبی، اونجا قبل زمانی مطرح نیست، چون قرار شد که خلقت افلاک وقتی باشد که زمانی نبوده. اینو مشا داره میگه، مشایی که معتقد است به اینکه همین عالم ما قدیمه، یعنی قبل از این عالم زمانی نبوده، این عالم در لازمان افعیده شده، با خلقت عالم زمان شروع شده. میگه قبل از خلقت عالم ماده عالم بوده، قبل رتفی، نه قبل زمانی، چون زمانی نبوده اون وقت. یعنی علت قابلی عالم که ماده است موجود بوده رتبتاً، بعد خداوند صورت رو به این ماده داده، عالم ساخته شد. که این در تحلیل ذهن ماست، ولی خداوند میتونست اول ماده عالم رو آفرینه بعد صورت بده. ماده و صورت رو با هم آفریده. وقتی ما تحلیل میکنیم، ماده رو قابل میبینیم، صورت رو مقبول میبینیم، میگیم که این قابل مقدم است بر مخلوق. این چنین خلقتی که مسبوق به مدت نیست ولی مسبوق به ماده هست، اختراع نامیده میشه، که خلقت افلاک میگن این چنینه. یه نوع خلقت دیگه هم داریم که خلقت ابداعی است، که اون نه مسبوق به ماده است نه مسبوق به مدت. خداوند عقول رو که آفریده، ملائکه مهیمین رو که عقولند آفریده، این چنین آفریده. اینا نه ماده ای داشتن که از این ماده آفریده بشن، نه در زمان آفریده شدن، در لازمان قبل از عالم ماده خلق شدن. همچنین ماده هم نداشتن، علم هم ندارن، مجردن همشون. این موجودات خلقتشون خلقت ابداعی است. خب حالا خلقت اختراعی رو ندیده بگیریم، چون این بعد از اصطلاحی است که بعد از ابن سینا درست شده. حالا این اصطلاح رو ظاهرا میرداماد درست کرده، بعد سید احمد علوی که داماد ایشون بوده این اصطلاح رو در حاشیه شفا میاره، دیگه تقریبا اصطلاح به وسیله ایشون معروف میشه. بلا اصل این اصطلاح تو قبسات هست، اصل اصطلاح تو قبسات هست. حالا قبل از قبسات هم کسی این اصطلاح رو داره، شاید، من نمیدونم، ولی من تو قبسات این اصطلاح رو دیدم. بعدش هم تو حاشیه سید احمد علوی بر الهیات شفات دیدم. و بعد بعضی از فلاسفه اختراع رو گفتن، بعضی هم به همین حرف ابن سینا اکتفا کردن، اختراع رو مطرح نشدن. من فعلا اختراع رو در نظر نمیگیرم. میگیم عالم، میگیم خلقت یا تکوینی است یا غیر تکوینی. غیر تکوینی یعنی ابدایی، یعنی یا ماده و مدت هست یا ماده و مدت نیست. افلاطون میگه عالم غیر مکونه، غیر مکون یعنی ابدایی. یه اختراع که اون زمان اصطلاحش مطرح نبوده. وقتی میگه که عالم غیر مکونه یعنی ابدایی، ابدایی یعنی چی؟ یعنی ازلی و ابدی، از ماده آفریده نشده، در لازمان آفریده شده، به زمان احتیاجی نداره، اگرچه سازنده زمانه ولی به زمان ارتباط این چنینی نداره که در زمان آفریده بشه، از ازل تا ابد هست. پس غیر مکون یعنی ابدیت، یعنی ازلیت. با این بیانی که من توضیح دادم، این دلیلش، این عبارت رو توجه کنید، صریح در ابدیت و ازلیت و قدم آن. ان العالم ابدی و غیر مکون، بعد میگه دائم البقا. سه تا جمله داره، هر سه جملهش قدم عالم افاده میکنه، یکی ابدیون، یکی غیر مکون، یکی دائم البقا. و تعلق به هذا القول على القول، یعنی چنگ زده به این قول، پذیرفته، انتخاب کرده این قول رو. ابرقلس که از قدمای فلاسفه است، این غیر از ابرقلسه، اون منجمه، این ابرقلس حکیمه. و صنف فی ازلیت العالم کتابه، ابرقلس در ازلیت عالم کتابش را تصنیف کرده، کتابی که معروف است، الذی ناقضه یحیی النحوی، که یحیی النحوی بر این کتاب نقض نوشته. در کتابش نوشته عالم ازلی است، ابدی است، قدیمه. یحیی النحوی که از مترجمین زمان خلفای بنی عباس، کتابشون نقض کرد. خب تا اینجا یک قول افلاطون ذکر شد. ثم ذکر یعنی افلاطون، زمیر ذکره را افلاطون برمیگرده. ذکره فی کتاب المعروف به تیماغوس ان العالم مکون، اینجا درست خلاف آنچه که در اون کتاب قبلی گفته بود، تو این کتابش گفته ان العالم مکون، یعنی حادثه، و ان البارئ برای خداوند، خداوند متعال، قد صرفه من لا نظام الى نظام، از لا نظام به نظام او رو منتقل کرده، تغییر داده. خب این معنیش چیه لا نظام؟ یعنی عالم منظم نبود، خدا منظمش کرد. بعضی از یونانیان قدیم که از اکابر یونانیان بودن این اعتقاد داشتن که ماده را خدا خلق نکرد، صورت را خدا خلق نکرد، بلکه ماده و صورت از اول بودند و مخلوق نیستند. سه موجود بودند که مخلوق نبودند، یکی خدا، یکی ماده، یکم صورت. از این سه موجود یکی شعور داشت، یعنی خدا، دو تا دیگه بی شعور بودند، علمی براشون نبود. اونی که با شعور بود این دوتا بی شعور رو کنار هم جمع کرد، متحدشون کرد، ماده و صورت رو مرکب کرد، جسم تشکیل شد و اجسام رو از روی همین ماده و صورت موجود آفرید. این قول بعضی از اکابر یونانی. خب الان قول افلاطون رو میتونیم اینجور ترجمه کنیم، ماده بود، صورت بود، نظامی نبود، چون اتحاد نداشتن بینشون، نظامی نبود. خدا این دوتا رو جفت کرد، مرکب کرد، متحد کرد، جسم ساخته شد، نظام عالم به وجود آمد. حالا جسم عنصری ساخت، جسم فلکی ساخت، از جسم عنصری بسیط هم جسم اجسام مرکبه رو که جماد و نبات و حیوان و انسانه به وجود آورد، این عالم با این نظم وجود شد. پس از لا نظام به نظام منتقلش کرد. این ممکنه اینطوری توضیح بده. ولی گفته میشه افلاطون موحد، اینجوری حرف نمیزنه. این حرفی که من عرض کردم حرفیست تقریبا شرکه، که سه تا واجب الوجود داریم که هیچ کنیشون مخلوق نیستن، یکی خالق، اون دوتای دیگه ترکیبشون مخلوق، خودشون مخلوق نیست. این هیچ که مسلمانی حرف نمیزنه. لذا در بین مسلمی هیچ کس این قرار قبول نکرد، با اینکه از بزرگان فلاسفه یونان گفته بودن، هیچ کنی قبول نکرد. حالا برای چی این حرف اختراع شد؟ چرا اصلا اینو گفتند؟ این خودش داستان میده. چرا یونانیون، بزرگان یونان، بعضی ها به این سمت رفتن؟ فقط من یک اشاره مختصری میکنم. یکی از فلاسفه قدیم اشکالی میکنه، میگه خداوند عالم چطوری آفرید؟ هیچی نبود، چطوری آفرید؟ مگر از لاشه میشود چیز آفرید؟ لاشه یعنی هیچ، لاشه یعنی عدم، مگر میشه از عدم اشیای آفریده بشه؟ این خود وقتی این اشکال وقتی مطرح شد، فلاسفه اون زمان تو فکر رفتن که چجوری حلش کنند. بعضی همین پیشنهاد کردن که بگیم ماده خلق نشد، از اول بود، صورت هم خلق نشد، از اول بود، خداوند فقط این دوتا رو هم ترکیب کرد. به این صورت اشکال جواب دادن. نوبت به مسلمین که رسید، گفتن که این درست نیست، این جواب درست نیست. جواب یه نشونه داد که خداوند عالم رو از علم خودش آفرید، علم داشت با اون چه باید آفریده میشد، از هیچ نیافرید. اون معلوماتی که داشت بهشون وجود خارجی داد. چطوری وجود خارجی داد؟ خودش میدونه، ولی به اون معلوماتش وجود خارجی داد. علمش قبل بود، خداوند از علمش، یعنی از اون معلوماتی که داشت، موجودات خارجی آفرید. پس من لا شیء نیافرید. بعد یه جوابی در اون مقاله هشتم الهیات شفا میاره که حرف خوبیه، ثابت میکنه که لا شیء ماده عالم نبود. حالا ما گاهی میگیم مثلا این در از تخته آفریده شد یا این در از آهن ساخته شد. نمیتونیم بگیم این عالم از لاشه ساخته شد به طوری که لاشه بشه ماده عالم. لاشه چیزی میشه خود ماده بشه. چوب چیزی هست میشه ماده در. آهن چیزی هست میشه ماده در. بعد اون وقت اون آهنگر یا این نجار صورت به این چوب یا اون آهن میده در ساخته میشه. اما لاشه چیزی نیست تو عالم که خدا این لاشه رو بردرش عشق کنه. پس خداوند جهان رو از لاشه به این معنا نیافرید. از لاشه آفرید یعنی چیزی نبود خدا آفرید، نه اون نبود رو چیز کرد. بعد این در روایات ما تعبیر جالبی آمده که ابن سینا از حرفای ابن سینا برمیاد که این تعبیر رو میخواد بیاره. حالا شاید هم صریحا میاره، من الان دقیق یادم نیست که تعبیرم میاره یا نه، که عالم من لاشه آفریده نشد، لا منشه آفریده شد. و این دوتا با هم فرق دارن. عالم رو خدا از لاشه نه آفرید، لا منشه آفرید، یعنی نه ماده در اختیارش بود، حتی الگو هم در اختیارش نبود، عالم آفرید. نه لاشه رو ماده عالم قرار داد و عالم رو به این لاشه بنا کرد. لاشه چیزی نیست که عالم بخواد روش بنا بشه. خب این هفت روایت ما مانده. خداوند لا منشه آفرید جهان رو، که صدرام اصرار بر این داره که لا منشه آفریده شد. صدرام قبول داره که خداوند علمش را داشت، علم به موجودات رو داشت، موجودات رو طبق اون علمش آفرید. حالا علمش از کجا به وجود آمد؟ این که بحث علم واجب تالا گفته میشه. خوبم گفتن فلسفه ما، خوب حرف زدن. ابن سینا حرفش دقیقه، البته اون دقتی رو که ابن سینا داره بعدی ها نتونستن خوب نقل کنن. مرحوم لاهیجی در شواره خوب نقل کرده، کلام ابن سینا رو طوری نقل کرده که اشکالات خواجه و امثال اینها برش وارد نمیشه. پیداست لاهیجی خوب فهمیده حرف ابن سینا. بعد صدرا هم یه جوری دیگه حرف میزنه غیر از ابن سینا، اون بهتر از ابن سینا میشه، ولی تفاوتش خیلی کمه، به طوری که آدم فکر میکنه هر دوشون درست میگن. شاید بعضی هم نتونن مثلا ترجیح بدن قول صدرا، ولی قول صدرا یه ذره بهتر از قول ابن سیناست. حالا به اینا من کار ندارم. منظور این که این بحث از اونجا پیش اومد، از لا نظام به نظام خداوند منتقل کرد. یعنی جهانی که همه در هم بر هم بود، مثلا قوا رو در هم ریخته، خدا برداشون منظم کرد، شد این جهان منظم. این ظاهر کلام افلاطونه، ولی افلاطون این مطلب اراده نکرده. چی اراده کرده؟ حالا باید ببینیم که ارسطو در توضیح چی میگه. فعلا من عبارات رو دارم معنا میکنم تا بعد توضیحات ارسطو و جمعی که ارسطو به این دو عبارت متناقض کرده خونده بشه و بهتر مطلب روشن میشه. بعد جمعی که صدرا میکنه اونم خونده بشه دیگه کامل مطلب افلاطون روشن میشه. الان مطلب افلاطون من کامل توضیح ندادم، به خاطر اینکه توضیحش در توش هست، هم از ناحیه ارسطو هم از ناحیه سطرو. و انر بارقت صرفه، یعنی عالم را من لا نظام الى نظام. و ان جواهره کلها مرکبه من الماده و صوره. جواهر این عالم تماما مرکب از ماده و صورت. این عبارت افلاطون خوب توجه کنید، پیداست، یعنی اصلا تصریح داره، صراحت داره در این که تمام عالم رو نمیگه، عالم ماده رو داره میگه. میگه عالم مرکب است از ماده و صورت. عالم عقل که اصلا ماده نداره، صورت حال در ماده نداره، صورت معنی حقیقت داره، اما صورتی که با ماده متحد میشه نداره، چون ماده نداره صورت هم نداره. گفته میشه عقل، عالم عقل صورت ندارد. بعضی هم میگن عالم عقل صورت محضه. این دوتا صورت ها با هم فرق میکنه. خود صدرا هر دو رو میگه، هم میگه عالم صورت نداره، عالم عقل صورت نداره، هم میگه صورت محضه. منظور از صورتی که برای عالم عقل ثابت میکنه حقیقته، حقیقتشه به صورتشه. منظور از صورتی که نفی میکنه اون نیست که با ماده متحد میشه، چون عقل ماده درش نیست، صورت متحد با ماده نداره، ولی صورت اون حقیقت داره. حالا در اینجا ایشون میگه عالم تمام جواهر عالم مرکب از ماده و صورت هست. پیداست عالم مادی که داریم میشیم، عالم مجرد نمیشیم. اون بالا میگه گفت عالم ابدیست غیر مکونه. یادتون باشه من گفتم عالم عقل ابداییه، اون میگه عالم ابدیست، شاید عالم عقل رو میگه غیر مکونه مزن ابداییه. این که میگه عالم مکونه است، عالم ماده رو داریم میگه، خودشان تصریح میکنه مرکب از اون مرماتش بسید. این جمعیست که صدرا میکنه، هر اصلا این تو جمعی میکنه. حرف صدرا خیلی قشنگه، میگه دو تا عالم داری، ارسطو درباره یه عالم میگه ابدی، درباره یه عالم میگه درباره یه عالم میگه مکون یعنی حادث، هیچ چیزی نداره واسه اصلا با هم تناقض ندارن که بخوام جمعشون کنم. و ان کل مرکب معرض انحلال، هر مرکبی در معرض انحلاله، پس عالم هم در معرض انحلاله، عالمی که مرکب از ماده و صورت در معرض انحلاله. تا اینجا کلام افلاطون به نقل آمری تموم شد. حالا آمری داره حرف میزنه نه ارسطو. آمری میگه اگر شاگرد افلاطون یعنی ارسطو بین این دو کلام جمع نمی کرد، ما میگفتیم افلاطون درباره حدوث و قدم عالم متحیره، نمیتونی چه نظر بده، گاهی اونطوری نظر میده گاهی اونطوری نظر میده. ولی چون ارسطو نقل کرده و حل کرده این مسئله رو و کلام استادش رو توضیح کرده، ما دیگه نمیگیم که ارسطو در این مسئله نمیگیم افلاطون در این مسئله متحیره، وقتی جمع ارسطو رو ذکر میکنه که این جمع رو از کلام ارسطو استفاده میکنه، منتها آمری این جمع رو میاره، رضا صدرا بعدا بر آمری اشکال میکنه نه بر ارسطو. اما به نظر میسه اشکال بر ارسطو بوده، ارسطو داره جمع میکنه، آمری داره نقل میکنه. ولی خب صدرا نه که خوشبینه به ارسطوه، میگه آمری درست کلمات ارسطو رو در جای خودش قرار نداده. ارسطو چی بیان میکنه؟ میگه لفظ مکون مشترکه. اونجا که گفته عالم غیر مکونه، یه معنا از دو معنای مکون اراده کرده. اونجا که گفته عالم مکون است، معنای دیگر اراده کرده. این تعداد عالم رو ارسطو مطرح نکرده، تعداد عالم رو ارسطو صدرا میگه که عالم دو تاست، یک عالم میداریم که غیر مکونه، یه عالم دیگه داریم که مکونه. این جمعی که صدرا میکنه ارسطو اینجا جمع میکنه، مکون رو دو جور معنی میکنه. عالم رو یکی میگیره، میگه مکون دو معنا داره، یک معنا رو میشه به این عالم نسبت داد، لذا میگیم عالم مکونه، یه معنا رو نمیشه نسبت داد، میگه عالم غیر مکونه. حالا اون معنی که میشه نسبت داد چیست؟ اول اون معنی که نمیشه نسبت دادیشون میگه مکون یعنی مسبوق به زمان و حادث از ماده، همونی که توضیح دادن، شیئی که مسبوق به زمان باشد و از ماده ساخته بشه بهش میگه مکون. عالم غیر مکون یعنی مسبوق به زمان نبوده، کل عالم رو داره میگه، نه اجزای زمان رو، نه اجزای عالم رو، اجزای عالم مسبوق به زمان هم. ما اجزای عالم هم همون هم مسبوق به زمانی، از ماده هم ساخته شده، ولی کل عالم رو ملاحظه کنیم. اون وقتی که هیچی نبوده خدا میخواسته خلق کنه، اون وقت نه زمانی بوده نه ماده‌ای، پس عالم مسبوق به زمان نبود، مسبوق به ماده نبود، از شی آفریده نشد، پس غیر مکون. این توضیح غیر مکون بودن عالم. پس مکون یعنی مسبوق به زمان، مسبوق به ماده. عالم چون مسبوق به زمان و ماده نبوده، مکون نیست بلکه غیر مکون. این توجیه کلام اول افلاطون که گفت عالم غیر مکونه. توجیه دوم که میگه عالم مکونه یعنی عالم با صنعت اله ساخته شده، مکرم به این معنی که سازنده داره، فاعل داره، خالق داره، خود به خود وجود نمیده. مکرم یعنی معلوله، مکرم یعنی مخلوق داره، یعنی نظام داده شده. این نظام نیست، نظام داده شده که مکرم اینطوری معنی میکنه. عالم مکرمه این معناییست، غیر مکرمه معنای دیگر با هم جمع میشن. عالم مکرم است یعنی مخلوقه، غیر مکرم است یعنی همین مخلوق در لازمان آفریده شده و مسبوقی و ماده هم نبوده. پس ببینید دو تون مکرم و منو کردیم، گفتیم عالم غیر مکرمه، نه یعنی غیر مخلوق، بلکه یعنی غیر مسبوق به زمان و غیر مسبوق به ماده. بعد گفتیم عالم مکرم یعنی مخلوقه، پس برای مکرم دو معنی آوردیم، یکی مخلوق، یکم غیر مسبوق به زمان و ماده، و این دوتا معنا با هم جمع میشن. عالم هم مکرم است یعنی مخلوق بودن، هم غیر مکرم است یعنی مخلوقی است که مسبوق به زمان و مدت و ماده نیست. این طوری جمع کردیم. بعد عاملی میگه اگر این جمع نبود، اگر تلمیز و شاگرد افلاطون این جمع رو ابراز نمی کرد، ما معتقد می شدیم که ارسطو که افلاطون در مورد خلقت عالم متحیره، دو جور حرف زده. و لولا ان تلمیز افلاطون که ارسطاتالیس است شرح مغزاه و مغزاه یعنی مراده، اگر نبود که شاگرد افلاطون مراد افلاطون رو توضیح داده، یعنی اگر توضیح ایشون نبود، من اختلاف القولین، این متعلق به مغزه هست، مرادی که افلاطون از این دو قول مختلف داره، اختلاف القولین اضافه صفت به موصوفه، یعنی قولین مختلفین، اگر مراد افلاطون از این دو قول مختلف رو بیان نمی کرد و شرح نمی داد، لحکم علیه یعنی بر افلاطون بالحیرت فیه، یعنی در خلقت عالم متحیره، نمی دونه عالم مکون هست یا مکون نیست. پس اگر شرح ارسطو نبود، ما حکم به حیرت افلاطون می کردیم. الا انه ولی ارسطو بیانه که لفظ تل مکون، لفظ مکون مرتب از تحت اسماء مشترک، یعنی مندرج است تحت اسماء مشترک، و یکی از اسماء مشترک است، یعنی دو معنا داره، مرتب تحت اسماء مشترک است یعنی داخل در این کلیه، یک کلی داریم به نام اسماء مشترک، این مکون یکی از اون مصادیق این کلیه. و ان مقصوده گفته مقصود افلاطون از قولش که گفته ان العالم ابدیون غیر مکون، منظورش اینه ای لم یسبق و زمانون، زمانی بر این عالم سبقت نگرفته، چون عالم وقتی آفریده شده که زمانی نبوده، با حدوث عالم زمان حادث شده. ولم یحدث عن شیء، عالم هم از یه ماده آفریده نشده، لا من شیء آفریده شده. پس مقصودش از اون قول اولش روشن شد. و ان یعنی و ان مقصوده من قوله، مقصودش از قول دوم که گفته انه یعنی عالم مکون است، که قد صرفه یعنی صرف این عالم رو بار تعالی من لا نظام الى نظام، این قول دومشه. مقصودش از این قول دوم ان وجوده، یعنی وجود عالم متعلق به صنعته، متعلق به خلقته، با خلقت وجود گرفته، خود به خود وجود نگرفته، مخلوق معلول واجب به ذاتی که بدون علت موجود بشه نیست. وجود او متعلقتون به صنعت، یعنی ساخته شده، خود به خود موجود نشده. کدوم صنعت؟ ان نازمه، ان نازمه صفت صنعته، صنعتی که نظم داده شده، نظم دارد، نظم میدهد ماده رو با صورت، چون اتحاد ماده با صورت یه نوع نظم دادن به هر دوست، هم ماده رو نظم میدن به وسیله صورت، هم صورت رو نظم میدن به وسیله ماده، چون اون دوزه به هم محتاجن و به خاطر همین احتیاج ترکیب اتحادی پیدا میکنن. ماده در بالفعل شدن محتاج به صورته، صورت در معین شدن محتاج به ماده است. اگر این صورت انسانی در این ماده خاص نمیرفت، موجود معینی به نام ذات پیدا نمیشد. اگر این صورت انسانی در اون ماده خاص دیگر نمیرفت، موجود معینی به نام هم پیدا نمیشد. ماده ها هستن که این صورت رو معین میکنن، ولی صورت انسانی برای همه انسان ها هست. اختلافی در صورت انسانی بینشون نیست، اختلاف در ماده است. پس تعین صورت به وسیله ماده است، اما ماده هم به بالقوه است، هم به بالفعل نیست. به وسیله صورتی که بالفعل است بالفعل میشود. پس ماده محتاج است در بالفعل شدن به صورت، صورت محتاج است در تعین به ماده. هر دو در بالفعل شدن به هم محتاج نیستن ولی دور میشود. هر دو در تعین به هم محتاج نیستن ولی دور میشود. یکی در تعین محتاج و این دیگری در بالفعل شدن محتاجه. موضع احتیاج فرق میکنه، لذا هر دو بر هم متوقف نمیشن در یک چیز. دور لازم بیاد، دور وجود نداره ولی احتیاج هست، از هر دو طرف احتیاج هست. همین احتیاج باعث شده که این دوتا با هم جفت بشن و نظم پیدا کنن. کی اینها رو نظم داده؟ اون صنعت، یعنی خلقت، خالق اینها رو نظم داده. وجوده او یعنی وجود عالم متعلق است به صنعت، یعنی مخلوق صانع داره با صنعت درست شده. صنعتی که نظم میدهد ماده رو به صورت، ماده رو به توسط صورت نظم میده، صورت هم با ماده. این که عکسش اون
پیش فرضش پس ماده هست.
حالا ببینیم چی میگه. ولیس بلا واحد من هذین وجود او به ذاته دون ایجاد لصاحبه. خب همونطور که شما خودتونم به ذهنتون خطور کرد، این عبارت را کسی بخونه میگه ماده از اول بوده، صورت هم بوده، خدا با ماده جفتش کرده، یا نه هر وقت صورت رو خدا آفریده با ماده ای که بوده جفت کرده. بعدم تازه سوال میشه صورت از چی آفرید؟ ماده از اول بود، صورتی که از ماده نیافرید، صورت برای ماده آفرید، اون از چی آفرید؟ اشکال تو اینجا میاد. پس ناچار شخص بگه صورت هم خدا نیافرید، ماده هم نیافرید، صورت هم نیافرید، ولی این دوتا نظمشون داد، صنعت نظمشون داد، صنعت به وجودشون نیورد، صانع اونا رو نظم داد، وجود نیورد، من لا نظام الا نظام منتقلشون کرد. این ظاهر عبارت ارسطو اینو نشون میده که اینا درست نیست. افلاطون به نظر میشه این نخواست بگه، لذا خود ارسطو متوجه هست، پشترش میاره، میگه که این صنعت یا این صانع نظم داد به ماده به این صورت که فهماند ماده بدون صورت خلق نمیشه، صورت هم بدون ماده خلق نمیشه. یعنی این دوتا به هم محتاجن و با هم باید خلق بشن، هر کدوم احتیاج دیگری رو برطرف کنه. پس هیچ کدومشون موجود به ذات نیستند. ببینید چطور داره توضیح میده که اون گفته ای که شرکه حاصل نشه، هیچ کدوم موجود به ذات نیستند، بلکه هر دو خلق شدند، اونتا با نظام خلق شدند. اگر این صانع نظام بهشون نمیداد، اینا رو خلق میکرد، بی نظام بودن. حالا خلقشون کرده و بهشون نظام داده. چه نظامی؟ نظام تأهید داده. تأهید از ماده وحدته، اینا رو متحد کرده، با هم متحدشون کرده، به طوری که ماده و صورت ترکیب اتحادی پیدا کنند و یک شیء واحد رو تشکیل بدن که نه ماده است نه صورت است، بلکه ساخته شده از روی ماده به صورت است. پس عالم را از لا نظام به نظام آورد. با این بیانی که توضیح داده شد به زحمت معلوم شد که این ارسطو معتقد نیست به این که اول ماده‌ای بوده، صورتی بوده، خدا اینها رو نظم داده. نظم داره اینطوری معنا میکنه که این چنین نیست که خداوند اون ماده رو جدا بیافرینه و صورت رو جدا بیافرینه، هر کدومشون به ذات خودشون آفریده بشن، بلکه از اول اینها رو تأیید میکنه، یعنی متحد میکنه به یک وجود موجودشون میکنه، با این تأیید نظمشون میده و اینا با این نظم ساخته میشه. حالا چطوری اینها رو به وجود میاره توضیح ندید، فقط جفت کردن اینها و متحد کردن اینها رو بیان کرد، اما چطوری ماده رو موجود میکنه، چطوری صورت رو موجود میکنه، اینو ارسطو توضیح نمیده. میشه مثلا کسی ادعا کنه که ارسطو میگه این دوتا رو خدا ساخته و بعد نظمشون داده، میتونه ادعا کنه که نه، ارسطو میگه اینا رو خدا نساخته، اینا بودند و خدا نظمشون داده، عبارت با هر دو میسازه. ولی خب چون ما میخواییم ارسطو رو موحد بدونیم و این شرک رو از دامنش پاک کنیم، اونطوری معنا میکنیم که ماده و صورت رو آفرید ولی به اونها نظم داد، یعنی رتبتاً ماده و صورت قبل از نظم آفریده شدن و الا زمانن از اول منظم آفریده شدن. اینطور نبود که خدا ماده رو جدا، صورت رو جدا بیافرینه، نظمی بینشون نباشه، بعد بیاد اینا کنار هم بذاره و نظم درست کنه، اینطور نبود. خب با این کلامی که عرض کردیم، با این بیانی که عرض کردیم، معلوم شد که ارسطو با این تفسیری که نسبت به کلام افلاطون داره، ناظر به اون حرفی که بعضی از یونانیان گفتن نیست، اون شرک رو مرتکب نمیشه. ان وجود او متعلق به صنعت، صنعتی که نظم میدهد ماده رو با صورت، بعد میگه ولیسه ولا واحد من هازینه وجوده به ذاته. این لیسه ولا واحد در کلمات ابن سینا و خود صدرا و اینا زیاده، ما میگیم هیچ کدوم، اینا میگن ولیسه ولا واحد. این ولا واحد تاکید همون لیسه است، اون تا میخواد مبالغه کنه، یعنی حقیقتا هیچ کدوم از این دو، یعنی ماده و صورت، وجودشون به ذاته نیست، یعنی تنها و بدون همراه، منظور از به ذاته تنها و بدون همراه. لذا خودش پسر به ذاته میگه دیمال ایجاد صاحبه، هر یک به تنهایی وجود میگیره بدون این که صاحبش ایجاد شود، صاحب همراه، بدون این که همراهش ایجاد بشه، ماده رو خدا موجود کنه بدون وجود همراهش، یا هم یا صورت موجود کنه بدون وجود همراهش. فالمبدع لهما، اون که داره ابداع میکنه ماده و صورت رو، که ابداع رو از کلمه چی؟ اونی که داره ابداع میکنه، اذن قد اوجدهما علی تأیید نظمی، این دوتا رو ساخته، با هم ساخته. با نظمی که بینشون هست ساخته. فهو یعنی فهو تعالی، خداوند اذن به فعل هل ابدایی، اذن یعنی حالا که این دوتا رو، یعنی ماده و صورت رو منظم آفریده و متحد آفریده، با این فعل ابدایش، با این فعلی که ماده و صورت رو آفریده که مسبوق به زمان نبوده، مسبوق به ماده هم نبوده، با این فعل ابدایش قد اوجد هما، بله به این فعل ابداعیش، صارف للعالم از لا نظام به نظام، یعنی از عدم به وجود. لا نظام رو عبارت از عدم گرفته، نظام رو عبارت از وجود گرفته. نه یه خوره خلاف ظاهر هم هست، بیشتر آدم از این عبارت همون رو میفهمه که من عرض کردم شرکه. بلغت سرها، این هنوز گنباله بحث در قسمت اول عرض کردم، در دو جا افلاطون حرف زده، یکی در عالم، یکی در نفس. هنوز بحث ما در عالم تموم نشده، دو سه خط دیگه بحث در عالم تموم میشه، وارد بحث در نفس میشه. در کتاب نوامیسش گفته عالم ابتدا دارد. و وقتی میگه عالم ابتدا داره، معنیش اینه که عالم حادثه که ابتدا داره. بعد بیان میکنه که نه، عالم ابتدای زمانی نداره، ابتدای علی داره، یعنی مبدعی دارد که اون مبدع علتشه، یعنی مسبوق به علته، مسبوق به زمان نیست. ابتدای زمانی اگر میداشت یعنی مسبوق به زمان بود، اما ابتدای علی داره یعنی مسبوق به علته، فقط علت برای سبقت گرفته که علتش خداست. بعد برای تأکید بیشتر اینطور میگه، میگه اگر سائلی از ما بپرسد که چرا خداوند این عالم رو خلق کرد و اختراع کرد، میگیم زیرا او دو صفت داشت، یکی این که جواد بود و میخواست جود کند، دوم این که قدرت داشت و میتونست این خواستش رو عملی کنه. فقط این نبود که بخواهد جود کند، بلکه میتوانست اون خواسته را هم عملی کند. به این جهت از ازل شروع کرد عالم رو خلق کرد و این عالم مسبوق به زمان نبود که بدء زمانی داشته باشه، مسبوق به علت بود، لذا بدء علی داره، مسبوق به علت شده. خب اینم توجه کنید، عالم رو داره ازلی میگیره ولی براش خالق درست میکنه. بعد حالا صدرا در جای خودش باید بیان کنه که اینجا هم عالم مجردات مراده، ولی ارسطو نمیگه عالم مجردات مراده. ولقد صرح بذلک، حالا این لقد صرح رو ارسطو میگه یا آمری نقل میکنه، خیلی روشن نیست ولی ظاهرش اینه که ارسطو میگه. ولقد صرح افلاطون بذلک، یعنی به این جمعی که من کردم در کتاب نوامیس، فقاله ان للعالم بدعا منتها بدعا الی و لیس له بدع زمانی، برای عالم بدع زمانی نیست که بگیم در یه زمانی شروع شد، بلکه زمان با وجود عالم شروع شد، نه زمانی بود عالم در یک قطعه از این زمان شروع شد. پس بدع زمانی نداره ولی بدع الی داره، یعنی مسبوق به علته. ای لهو فاعلون، داره تفسیر میکنه ارسطو این کلام افلاطون رو، ای لهو یعنی للعالم فاعلون، چقد اخترع این عالم رو لافی زمان. همین که میگه لهو فاعلون یعنی بدع علی داره، میگه قد اخترع لافی زمان یعنی بدع زمانی نداره. ببینید هر دو بخش عبارت افلاطون رو معنا کرد، هم للعالم بدع علیون رو، بدع علیان رو معنا کرد، هم لیس لهو بدع زمانی رو به معنا کرد. گفت لهو فاعلون، پس علت دارد و بدع علی داره. گفت قد اخترع لافی زمانه، پس مسبوق به زمان است. فان فاحسن، این دلیل بر خلق عالم است، لافی زمان یعنی خلق عالم قبل از خلق زمان، خلق عالم ازلن و ابدن، دلیل بر اونه. به چه دلیل میگه خداوند عالم رو در ازل و از ازل آفرید تا ابد؟ به دلیل این که خداوند جواد است. اگر کسی بپرسه چرا عالم رو ساخت، میگیم به خاطر جودش و به خاطر قدرتی که بر موجود کردن خاصه خودش داشت. خب جودش، قدرتش از ازل بود، پس خلقش هم از ازل بود. فإن فاحصاً، یعنی یک جستجوگر، یه انسان جستجوگر که با سوال میخواد واقعیت رو کشف کنه، واقعیت رو فحص کنه. این فحص عن سبب اختراعی، اگر سوال کنه، جستجو کنه از سبب اختراع عالم یا از سبب اختراع خدا، اگر زمین اختراعی رو به خدا برگردونید اضافه مصدر است فاعل، اگر زمین اختراعی رو به عالم برگردونید اضافه مصدر است مفعول، هر دوشون درسته. اگر کسی سوال کنه که سبب اختراع عالم چی بوده، عجبناه به این که خداوند موریدون به ذاته لعفاظت وجود عالم، خودش اراده کرده که وجود عالم رو افاظه کنه، به ذاته اراده کرده، کسی به گردنش نزشته، کسی بهش دستور نداده، مصلحتی یا دفع ضرری چیزی رو بادر نکرده، به ذاته، یعنی چون ذاتش این چنین است آفریده. وقتی به خورشید بگید چرا نور میدی، نمیگه منو مجبور کردن به نور دادن، میگه من ذاتم نور دادنی، چه توقعی داری؟ توقع غیر از این نیست، من میرم باید میتونم. حالا خودم من میتونه به ذاته حفاظه وجود میکنه، حفاظه وجود میکنه، نه اینکه کسی از اون درخواستی کرده باشه، نه اینکه کسی اون رو مجبور کرده باشه، اون ذاتن چون فیاضه مفیزه، چون فیاضه فیض وجود رو به اشیا میده. عجب نه و بنده اون مریدون به ذاته ایل حفاظت وجوده، وجوده یعنی وجود عالم، نه وجود خدا، که وجود خدا که افاظه نیست، وجود خدا ذاتی. و قادرون علا ایجاد ما اراده، خدا ذاتن مرید است و ذاتن قادر است بر ایجاد اون مرادش. به این جهت آدم رو آفریده ازلن و ابدن. خب تا اینجا دقت کردی، در باب خلقت عالم افلاطون نظریه ای داشت، ارسطو این نظریه رو به ظاهر مناقض دید، جمع کرد بین اون دوتا کلامی که به نظر نقیض هم می آمدن و بعد بر این جمعش هم معید آورد از کتاب نبوی است. این بحث ما بود در این قسمت اول که خلقت عالمی، بحثی هم در مورد نفس داریم که آیا نفس ابدی و ازلی است یا حادثه. همین دو قولی که درباره عالم داشت در مورد نفس هم میگه. بعد ارسطو به نحو دیگری توجیه میکنه که تعارض و تناقض برطرف بشه و معلوم بشه که کلام در کلام افلاطون تفاوتی و تناقضی نیست. این چون دیر شروع کردیم بحث مربوطه به نفس رو میذاریم در جلسه بعدش.